والحمد لله الذي لم يدك الشاحبة ولا بلدا.
باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر زیبای زندگی انسانهایی باشد که با رعایت حریم خصوصی خود و دیگران به بالاترین سطح کیفی در روابط خود دست یابند. سلام به زندگی و سلام به صبح دلنگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و حفظ حریم دیگران و درک شرایطشان بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به رعایت حریم خصوصی دیگران و پوشیده نگاه داشتن راز ایشان بیندیشند. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما تا طلوع سحری ها دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
واستعینوا بالصبر والصلاة
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به خواندن فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، دعای 21 صحیفه سجادیه. معروف است به دعایی که حضرت هرگاه امریشون رو اندوهگین میساخت یا خطاها او رو محزون و متأثر میکرد این دعا ایراد شده. حضرت در فراز اول دعا میفرماید: بار پروردگارا، گناهان به گوشه تنهاییم کشانیده و هیچ یاور و همراهی برایم نمانده است. در برابر خشم تو ناتوان شدم و کسی مددکار من نیست. ترس دیدار تو به جانم افتاده و تسکین دهنده‌ای برای آن نمییابم. خدایا یاری کن آن گونه یاری کردنی که آدمی بتواند به شناخت کافی از خیشتن خیش برسه. امام سجاد علیه السلام یه ترسیم فضا دارن، ترسیم موقعیتی که به آدمی میگوید ای انسان، اگر حواست پیوسته و مستمر به خودت نباشه و در سراشیبی گناه قرار بگیری، اون وقت این سراشیبی گناه تو رو به کجا میبره؟ کدام استخوان‌ها از استخوان‌های فهمیدن تو رو می‌شکنه. امام سجاد علیه السلام و مرور فراز اول دعا، حضرت می‌فرماید گناهان به گوشه تنهاییم کشانیده و هیچ یاور و همراهی برایم نمانده. دو تا اظهار نظر، یاور و همراه. ما در گذرگاه جان هر دو معنا رو درک میکنیم. یعنی مثلا میگم وقتی تشکیل خانواده میدیم مفهوم همراهی رو درک میکنیم، ما با هم همراهیم، یعنی یه هدف مشترک داریم و در اونجا باید با هم همراهی بکنیم. و وقتی پای رفتن نباشه، همراهی نباشه، احساس تنهایی به آدمی دست میده. خیلی ها دیدید در جمعیتند اما در فردیت خودشون سیر میکنن، ولی که همراه نیستن. و یاور بودن، حضرت می‌فرماید دو صورت مسئله داره پرستش خدای احد و صمد. یکی اینکه خدا یاوره، یاره، رفیقه. دیگری اینکه همراهه. و دیگر اینکه اگر من مرتکب گناه بشم به طور حتم و یقین بنا به وعده هایی که خالق داده خشم خدا رو برمی‌انگیزم. و چه کسی هست که در برابر خشم خدا توانا باشه و قدرت رویارویی داشته باشه؟ این اظهار نظرها به آدمی میگوید پناه ببرم به خدای احد و صمد و از این که گناه من رو آنگونه ای بفریبه که عوارض و عواقبش رو از یاد ببرم و یا به اون نیندیشم. این بسیار خطرناکه. یکدیگر رو میخوانیم به خواندنی که امام سجاد علیه السلام ما رو به او دعوت کرده. دعای 21 فراز آغازین.
دل که بسپاری به شنیدن، صدا راه عبوری می شود.
مرد مدت ها بود که نزد امام سجاد علیه السلام خدمت می کرد. مدت ها بود که احوال امام را زیر نظر داشت. در روزهای دشواری و سختی، هنگامه برخورد با دشمنان، در برخورد با زیر دستان، روبرو شدن با غافلان و ناآگاهان، ولی هیچگاه خشمان حضرت را ندیده بود. روزی تدبیری اندیشید تا بداند که آستانه خشم امام چقدر است. پس به عمد پای گوسفندی از گوسفندان آن بزرگوار را شکست. امام فرمودند چرا چنین کردی؟ غلام برخاست و گفت خواستم شما را به خشم آورم. امام چند قدمی برداشت و سپس فرمود پس از این ساعت تو دیگر آزاد هستی. مرد از تعجب بر جای خود ماند، گویی دیگر قادر به تکلم نبود. گمان او برام بود که امام به خشم می آید، اما حال نه تنها او را به خشم نیاورده بود بلکه شادترین خبر را نیز از او می شنید. پرسید آخر با کاری که من کردم چرا آزادم کردید؟ امام تبسمی کرده و فرمودند زیرا با آزادی تو آن کس به خشم می آید که شیطنت را به تو آموخت و آن کسی نیست جز ابلیس. مرد شرمگین شد از رفتار خود، دیگر هیچ نگفت، در حالی که از حکمت گذشته امام در شگفت بود. شخصی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و درخواست استخاره کرد. استخاره بد آمد. ولی او آن را نادیده گرفت و به مسافرت تجاری رفت و اتفاقا به او خوش گذشت و سود فراوانی هم برد. وقتی بازگشت خدمت امام رفت و گفت: یادتان هست که استخاره برایم کردید و بد آمد، اما من آن را ندیده گرفتم و سود هم بردم. حضرت فرمودند: یادت هست در فلان منزل خسته بودی، نماز مغرب و عشا را خواندی، شام خوردی و خوابیدی و هنگامی که بیدار شدی آفتاب صبح زده بود و نماز صبح تو قضا شد؟ عرض کرد: آری. فرمود: اگر خدا دنیا و هر چه در آن است را به تو داده بود، جبران آن خسارت معنوی نمی شد.
تا طلوع سحر رو میشنوید از رادیو گفتگو. نظرها و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 پل ارتباطی ما و شماست.
زبی خودی شدم به می ناب نوشوهم که غم دگر نکنم زغم خوری بس نظری به جز و کس به کس دگر ندارم زرت کنم زیور به زرت کشم در بر من بینوای مستر چه کنم که زر ندارم دیگرم مگو که خواهم که زدم برانم تو برین و من برانم که دل صبر ندارم که دل صبر ندارم من اگر چمی پرستم مدهید می به دستم قبری دل زدستم که دل دگر ندارم که دل دگر ندارم
سر ندارم، سر درد سر ندارم.
گلشن عرفا.
بندگان خدا رو کوچیک نشمرین، شاید این ولی خدا باشه، چه میدونی؟ آمد صف جلو پشتر یه پیش نمازی از اولیای خدا اقتدا کرد. مردمم لباسش دیدن لباس مرتبی نی. حاجی های صف اولی خود ناراحت بودن، این کیه مشتی اومده اینجا؟ سر دو رکعت فرادا کرد، اومد اونجا نشست، سفرهشو وا کرد، مشغول نون پپک انگور خوردن شد. سلام نمازی که دادن، حاجی های صف اول گفتن مشتی؟ تو رو چه صف اول؟ حالا اومدی صف اول رکعت دوم فرادا کردی، حواس ما رو پرت کردی، پیش نمازم داره چپ چپ نگاه میکنه، نمیدونه که حالا این از اولیاست. پشت اومد در گوش پیش نماز گفت بگم یا میگی؟ به پیش نمازه گفت ولی خدا بفرمی. گفت رکعت اول داشتی الاغ میخریدی، قدیما ماشین نبود، رام دور خوبه یه الاغ بخرم. پیش نمازی درست میگه، این از دل پیش نمازه خبر داد. رکعت دوم داشتی طویله میساختی، حالا پارکینگ اون وقت طویله بود، تو خونه های اتاق بود، تاجرها که اسب داشتن روزخونه میبردن اونجا میبستن تو طویله. پیشنهادی درسته، فهمیدن این کی بوده؟ یه فرازه که سر داره کرد. حالا خدا نکنه یکی کسی از اینا بپرسه سر من اختلاع کنه، آب رو ما رو میریزه، میره اونجا گرفتاریش، واقعا مشکله. لذا بی احترامی نکن. مشتی چیه؟ به این گفتن مشتی، تو رو چه صف اول؟ پس هیچ بنده از بندگان خدا رو کوچیک نشمری. یه کتاب این هم
طلوع سحر.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول خدا به یاد ماست، بعد به یاد خدا میافتیم، اونگاه خدا این یاد ما را گرامی می دارد و ما پاسخ می دهد.
خوش آرائی که پایانش باشی.
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خواه
بوستان معرفت،
که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
باب سوم، در عشق و مستی و شور. خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند و گر مرهمش. گدایانی از پادشاهی نفور، به امیدش اندر گدایی صبور، دمادم شراب علم در کشند، وگر تلخ بینند دم در کشند. بلای خمار است در عیش مل، سلحدار خار است با شاه گل. نه تلخ است صبری که بر یاد اوست، که تلخی شکر باشد از دست دوست. ملامت کشانند مستان یار، سبکتر برد اشتر مست با. اسیرش نخواهد رهایی ز بند، شکارش نجوید خلاص از کمند. سلاطین عزلت گدایان حی، منازل شناسان گم کرده پی. به سر وقتشان خلق کی رهبرند، که چون آب حیوان به ظلمت درند. چو بیت المقدس درون پرقباب، رها کرده دیوار بیرون خراب. چو پروانه آتش به خود درزنند، نه چون کرم پیله به خود برتنند. دلارام در بر دلارام جو، لب از تشنگی خوش بر طرف جو. نگویم که بر آب قادر نیند، که بر شاکی نیل مستسقی اند. تقریر عشق مجازی و قوت آن، تو را عشق همچون خودی زاب و گل. رو باید همی صبر و آرام دل. به بیداریش فتنه بر خد و خال، به خوابندرش پایبند خیال. به صدقش چنان سرنهی بر قدم، که بینی جهان با وجودش عدم. چو در چشم شاهد نیاید زرد، زر و خاک یکسان نماید برد. دیگر با کست بر نیاید نفس، که با او نماند دیگر جای کس. تو گویی به چشم اندرش منزل است، وگر دیده بر هم نهی در دل است. نه اندیشه از کس که رسوا شوی، نه قوت که یک دم شکیبا شوی. گر از جان بخواهد به لب بر نهی، وگر تیغ بر سر نهد سر نهی.
قطره قطره می چکی، دانه دانه بر می دارمت. اکنون از تو لبریزم تا طلوع سحر.
حضرت آیت الله ناصری.
شفاعت در قرآن شاید من نشمردم، اما شاید حدود 20 مورد در سور و آیات قرآنی راجع به شفاعت اثباتن و نفیان بیان کرده است. در شاید 5 جا زیارت جامعه راجع به شفاعت اونجا مطالب فرموده است. در زیارات اهل بیت عصمت و طهارت و در ادعیه مسئله شفاعت را بیان کرده است. مسئله شفاعت یک مسئله مسلمه قطعیه هر نشود که حتمیه است، که منصبی است از مناصب حق، که این منصب را حضرت حق در اول مرتبه به نبی اکرم، بعدن امیرالمؤمنین و فرزندانشون ائمه اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیها، و بعدن به انبیا، و بعدن هر نشود به شهدا، بعدن اینا 7-8 طایفه هستن که شفیع هستن، که چند کیا شفاعت میکنند روز قیامت. لیکن اونی که در مرتبه اول و معلوم شود که مقام اول از شفاعت از نبی اکرم است. وقت نبی اکرم شفاعت میکنند امتها را، هم امت خودشون را شفاعت میکنند، هم انبیا را شفاعت میکنند، اولیا را، شهدا را، اینا را شفاعت میکنند برای رفع مقاماتشون. حالا فرض فرمایید این شهید مثلا فرض فرمایید 100 درجه دارد، حضرت میان تفضل میکنند 200 درجهش میکنند، اینم شفاعت میکنند دیگه برای ارتفاع مقامشون. انبیا هم همینطور، انبیا هم هر کدامی محل خاصی دارن، مقام خاصی دارن. نبی اکرم شفاعت میکند مقامشون بلاتر بره. هر میشود که مؤمنین هم همینطور. حالا عرض میکنم چه کسانی حق شفاعت دارن و این منصب شفاعت، اما در اول مرحله و مقام اول نبی اکرم است، بعدم ائمه اطهارم، بعدش هم انبیا به ترتیب سلسله بر. اون وقت در این چیزم داره عدل می شود که در زیارت جامعه، در غیر زیارت جامعه، مثلا لما استوحبتم ذنوبی و کنتم شفعائی، تقاضا می کند که ای اهل بیت اسمت در شما شفیع من باشید برای رفع گناهانم و عنایات و فیوضات الهی شامل حال من بشه. یا میگید اللهم انی لا وجدت تو عرم شود که شفیعن اقرب داره، اللهم انی لا وجدت تو شفا اقرب من محمد و اهل بیته، این که ظاهرا توی زیارت جامعه باشد، اواخر زیارت جامعه است، اینجا تقاضای شفاعت از اهل بیت کرده است. از جزوه دیده اصلو که ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم و فی زمرت المرحومین به شفاعتهم، خدای ما را قرار بده از کسانی که مشمول شفاعت این اهل بیت عصمت و طهارت بشن. منظور این که همه در زیارت جامعه هست، ظاهران همین جمله زیارت جامعه هست، یا این جمله که ورزقنی شفاعت هم، خدای شفاعت اهل بیت را شامل حال من بگردان. سوالم از حق اینه، منظور این که شفاعت از مسائل مسلمه است که حرفی درش نیست، شد منکرش هم کافر باشد، چون صریح قرآن است شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت را.
صدایت را در من زمزمه کن، تشنه شنیدن شدم. شنیدنی نه از نوع شنیدنهای روزمره، شنیدنی که برایش چشم، زبان، دست و همه اعضایم گوش شدند. بخوان، صدایت دیوانه می کند و آرامش می دهد، خراب می کند و می سازد. بخوان که لحظه لحظه شور شنیدن در من بیشتر می شود. بخوان. Oh,